سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری خوش آمدید. ابتدا فشرده خبرهای مهم. برنامه غذای جهان میگوید که برای حمایت از 23 میلیون نیازمند به کمک در افغانستان در سال روان میلادی به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. ماری الن مک‌گروتی، مسئولی نداره در افغانستان، در گزارشی که دیروز نشر شد گفت که باید به میلیون ها تن از جمله بانوان، معلمان و دکتران کمک های حیاتی شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان نزدیک به 20 میلیون تن با عدم مسئولیت غذایی روبرو اند و از میان آنها حدود 6 میلیون و 800 هزار تن شدیدترین وضعیت گرسنگی را تجربه می کنند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت سرپرست طالبان میگوید که به زودی پروازهای شرکت هوایی آریانا به هند، چین و کویت از سر گرفته خواهد شد. امام الدین احمدی، سخنگوی این وزارت، شام دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت:
چین تا به انشالله دمده روانه میاشته.
بر اساس جدول زمانی پروازها به چین در 20 ماه جون آغاز می شود. پروازها هفتوار خواهد بود. همچنان گفتگوهای مثبت با کویت و هند ادامه دارد. به زودی پروازهای مستقیم به هند و کویت هم آغاز خواهد شد.
رسانه های ترکیه از اخراج بیش از 200 شهروند افغانستان از ترکیه خبر می دهند. آنها به نقل از مقام های ترکیه دیروز گزارش دادند که تیاره حامل 221 پناهجوی غیر قانونی افغان از استانبول به کابل فرستاده شد. بر اساس گزارش ماه جنوری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 300 هزار شهروند افغانستان در ترکیه بسر می برند که حدود 130 هزار تنشان اسناد قانونی ندارند و هر از گاه با خطر اخراج روبرو شده می توانند. در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در برابر تیم هند به میدان می‌رود. این بازی 5 عصر به وقت محلی در ورزشگاه فوتبال شهر کلکته هند آغاز خواهد شد. و در تحول ورزشی مهم دیگر، تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی‌های 20 آوره را با زیمبابوه آغاز می‌کند. انتظار می‌رود که بازی نخست 3:30 پس از چاش در ورزشگاه کرکت حراری پایتخت زیمبابوه آغاز شود. افغانستان در 3 بازی 5 آوره با تفاوت زیاد زیمبابوه را شکست داده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه
ریچارد بنت دیروز در یک پیام در توییتر با اشاره به متهم شدن طالبان و شکنجه و بازداشت مردم در ولایت پنجشیر گفت که تحقیق شفاف و مستقلانه در این مورد نیاز است.
از پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر نیز می‌شنویم:
نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر افراد ملکی را به اتهام داشتن ارتباطات با جبهه مقاومت بازداشت کردند، شکنجه کردند و در مواردی افراد را کشتند.
اما طالبان این ادعا را رد کردند. بیشتر تا لحظات دیگر، ابراز نگرانی ملاله یوسفزای از بی سرنوشتی آموزش دختران در افغانستان. گفتگوی هم داریم با یک فعال در این مورد.
جای ننگ است و بسیار تاسف بار است که ما به خاطر حقوق حقی دخترانمان بر کشورهای دیگه فشار وارد بکنیم که اونا بر ما یک سلسله امتیازات را قائل شوند تا ما در بدلش مکاتب دخترانه را بازگشایی بکنیم.
و یک مقام ناتو گفته که نشانه ای از توانایی روسیه برای حمله بر فنلند و سویدن را نمی بیند. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژکفر احمدی هستم. باز هم خوش آمدید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که تخطی های حقوق بشر در ولایت پنجشیر با گزارش های گذشته و مطابقت دارد. آقای بنت دیروز در یک پیام در توییتر گفت که باید تحقیق همه جانبه در این مورد صورت گیرد. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان میگوید که یافته‌های تازه دیدبان حقوق بشر در مورد ادعاهای تخطی از حقوق بشر در افغانستان با یافته‌های گذشته او همخوانی دارد. ریچارد بنت دیروز در یک پیام در توییتر با اشاره به متهم شدن طالبان به شکنجه و بازداشت مردم در ولایت پنجشیر گفت که تحقیق شفاف و مستقلانه در این مورد نیاز است. به گفته بنت، کسانی که مسئول چنین تخطی ها بودند باید حسابده قرار داده شوند. او در ادامه افزوده که تمامی جوانب جنگ مسئولیت دارند تا به مسئولیت غیر نظامیان در افغانستان توجه جدی کنند. دیدبان جهانی حقوق بشر که مرکز آن در شهر نیویورک است دیروز گفت که نیروهای طالبان اعدامهای خودسرانه را در ولایت پنجشیر و چند منطقه دیگر راه اندازی کردند و اسیران مسلح و سایر زندانیان را ناپدید می کنند. این نهاد چنین اقدامها را جنایت جنگی عنوان کرده است. فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان جهانی حقوق بشر هم دیروز در گفتگو با رادیو آزادی از ادعاها در مورد تخطی‌های حقوق بشری در ولایت پنجشیر یادآوری کرد.
یافته‌های گزارش ما نشان می‌ده که طالبان تقریبا بعد از می حضور سنگی نظامی در ولایت پنجشیر دارند. یافته‌های گزارش نشان می‌ده که نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر افراد ملکی را به ظن یا به اتهام داشتن ارتباطات با جبهه مقاومت ملی افغانستان بازداشت کردند، شکنجه کردند و در مواردی افراد را کشتند.
این سوز زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی این گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کرد.
اداره های امارت اسلامی به شمول ارگان های استخباراتی و امر بالمعروف در روشنایی دین مقدس اسلام با مجرمان برخورد می کند. هیچ موردی وجود ندارد که ثابت کند نیروهای استخبارات بدون قضا و محکمه کسی را کشته یا اعدام کرده باشند و یا هم کارمندان وزارت امر بالمعروف کسی را لتوکوب کرده باشند.
فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید در چند ولسوالی ولایت پنجشیر تا هنوز دهات نزد طالبان زندانی اند و این افراد اجازه ندارند با اعضای خانواده هایشان ببینند، وکیل مدافعی داشته باشند و به محکمه که قضیه های آنها را به صورت عادلانه بررسی کند دسترسی ندارند. طالبان از نزدیک به 10 ماه پیش که دوباره به قدرت رسیدند بارها از سوی نهادهای حقوق بشری و تخطی‌های بشری متهم شدند، اما مقام‌های طالبان این اتهام‌ها را همواره رد کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل میگوید که از بی‌سرنوشتی آموزش دختران در افغانستان شدید نگران است. او دیروز در یک کمپاین در سویدن گفت که رهبران طالبان بارها مفکوره‌شان در مورد بازگشایی مکاتب برای تمامی دختران را تغییر دادند. نزدیک به 10 ماه است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه رفتن به مکتب را دریافت نکردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل میگوید که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شاید ایجگاه فرصت رفتن به مکتب را حاصل نکنند. او دیروز در جریان یک کمپاین که به هدف حفاظت از محیط زیست در سویدن برگزار شده بود به خبرگزاری رویترز گفت که رهبران طالبان هر روز بهانه‌های تازه را در مورد آموزش دختران مطرح می‌کنند.
I'm concerned that it's taking longer and longer.
نگران هستیم که چرا این روند خیلی طولانی شده. از اعلام طالبان برای بازگشت پسران به مکتب‌ها 8 یا 9 ماه گذشت، اما در مورد آموزش دختران متوسطه و لیسه تصمیم گرفته نشده. طالبان همه روزه مفکورهشان را تغییر میدن، یک تاریخ را اعلام میکنند، سپس آن را تغییر میدهند، بهانه‌گیری میکنند، گاهی در مورد یونیفرم، گاهی در مورد دیگری. اما رهبران جهان باید موقف جدی در برابر حق آموزش دختران افغان اتخاذ کنند. نمیتوانیم در جهان زندگی کنیم که دختران از آموزش در یک کشور محروم میشوند.
ملاله که سالها برای آموزش دختران مبارزه کرده، 10 سال پیش در یکی از حملات طالبان پاکستانی در شمال غرب آن کشور به شدت زخمی شده بود. او در حال به آموزش دختران تاکید کرده که حدود 10 ماه می شود به دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب دادن نمی شود. بر اساس آمار دیدبان جهانی حقوق بشر، از میان حدود 3.7 میلیون کودک و نوجوان در افغانستان که از رفتن به مکتب باز ماندند، 60% دختران هستند. حکومت طالبان میگوید که یک کمیته برای کار روی مکتب‌های دخترانه گماشته شده، اما تا هنوز هیچ معلوم نیست که کار این کمیته به کجا رسیده و مکتب‌های دخترانه چه زمان بازگشایی خواهند شد.
در همین مورد جاوید نعیمی با تورپیکای آریان مسئول پیشین بخش رسانه‌ها در وزارت معارف نظام جمهوری افغانستان گفتگو کرده و نخست پرسیده که وضعیت کنونی دانش آموزان دختر را چگونه ارزیابی می‌کند.
موضوع آموزش دختران افغانستان و در کل موضوع زنان افغانستان به گروگان سیاسی به دست امارت اسلامی تبدیل شده، چون اینا از این طریق میخواین یک سلسله امتیازات سیاسی که قرار است به دست بیارن، میخواین که از این طریق، از طریق فشار آوردن در رابطه با مسائل حقوق زنان و همچنان آموزش دختران به دست بیارن. و این واقعا هم جای ننگ است و بسیار تاسف بار است که ما به خاطر حقوق حقی دخترانمون، به خاطر حقوق حقی زنانمون بر کشورهای دیگه فشار وارد بکنیم که اونا بر ما یک سلسله امتیازات را قائل شوند تا ما در بدلش مکاتب دخترانه را بازگشایی بکنیم.
در گذشته اگر یک آمار دارین، شمار شاگردان دختر در افغانستان چند تن بود و چی فکر میکنین چند صد هزار یا چند میلیون دختر در افغانستان حالا از رفتن به مکتب باز ماندند؟
تقریبا 9.7 میلیون دانش آموز ما در سراسر افغانستان داشتیم که تقریبا 45% آمار دانش آموزان دختر تشکیل میدادن، که از او جمع شما تقریبا 4.7 میلیون دانش آموز دختر داشته باشیم از سطح ابتدایی گرفته تا بر دوره لیسه. و ای که ما دقیقا در دوره ثانوی و دوره لیسه چی تعداد دانش آموز دختر داشتیم، آمار از قبل هم دقیقا در دسترس نبود و فعلا هم که آمار دقیق در رابطه وجود نداره، اما به صورت تقریبی ما میشه بگیم که حدود 2 میلیون و یا هم بیشتر از او دانش آموزان دختر در شرایط فعلی از آموزش باز ماندن و این واقعا دردآور و تاسف بار است.
خب بانو آریا، نزدیک به 10 ماه میشه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ پیشرفت در بخش آموزش دختران صورت نگرفته، فشارهای جامعه جهانی هم کار نکرده، اکنون دورنما چگونه به نظر میرسه؟
اگر مسئله حقوق زنان افغانستان آنقدر بر جامعه جهانی مطرح می بود و عمده می بود، مهم می بود که این همه تحولات به یک بارگی صورت نمی گرفت و این همه تحولاتی که ایجاد شده همه مشاهده هستیم که روی یک تعامل سیاسی و یک رویکرد سیاسی صورت گرفته، به یک بارگی که این گونه نشده. و متاسفانه که هر باری که در افغانستان حکومت ها تبدیل میشن و چهره های سیاسی تبدیل میشن، قربانی بیشتر را زنان افغانستان و دختران افغانستان میپردازن و ضرر بیشتر را ما دختران افغانستان و خانم افغانستان متحمل میشیم. و این واقعا خیلی دردآور است که دختران افغان همیشه قربانی سیاست های مردانی جامعه افغانستان شدن و حکومت های مردانی افغانستان به خاطر تامین حاکمیتشان، به خاطر تامین قدرتشان، زنان افغانستان قربانی میکنن.
تورپیکای آریان مسئول پیشین بخش رسانه ها در وزارت معارف نظام جمهوری افغانستان با ما صحبت میکرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی،
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دم کرد که ولی زبان زمانی که همسرم مواد مخدر استفاده می کرد، من نیز می خواستم که برای من هم یکی دو دود بدهد. یک بار دو بار به همیش معتاد شدم و این نزدیک به 8 سال است که من مواد مخدر مصرف می کنم.
در این مورد گزارش مفصل داریم که تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا مرشیا جیوانا، معاون سرمنشی ناتو، میگوید که نشانه ای را نمی بیند که روسیه توانایی حمله بر فنلند و سویدن را داشته باشد. جیوانا دیروز گفت که تصمیم برای شمولیت این دو کشور در ناتو در فرصت کوتاه گرفته خواهد شد. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، فنلند و سویدن با نگرانی از امنیتشان خواهان عضویت در ناتو شدند. جاوید نعیمی به شما بیشتر میگوید.
معاون سرمنشی ناتو میگوید که روند عضویت فنلند و سویدن در این پیمان زمانگیر نخواهد بود و پس از توافق ترکیه این کار به اجرا گذاشته خواهد شد. مرشیا جیوانا دیروز در اجلاس دموکراسی در کوپنهاگن گفت که در حال حاضر خطر از جانب روسیه برای فنلند و سویدن نمیبیند.
باید بگویم که هیچ نشانه از سوی روسیه نمیبینم که توانایی حمله و یا قصد حمله و یا مداخله نظامی بر دو کشوری را که خواهان عضویت در ناتو اند داشته باشد. همچنان در این مدت در مورد خطرهای احتمالی محتاط و فعال خواهیم بود، اما در حال حاضر هیچ گونه خطر واقعی را ملاحظه نمی کنیم.
بعد دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین، فنلند و سویدن برای عضویت ناتو درخواست کردند. هر دو کشور که در تیررس احتمالی روسیه قرار دارند، از هدف قرار گرفتن توسط آن کشور در هراس به سر می‌برند. اگر دو کشور عضویت ناتو را کسب کنند، دشوار خواهد بود که روسیه بر آنها حمله کند، زیرا بر اساس ماده 5 قانون ناتو، حمله بر یک عضو حمله بر تمامی اعضاست. اما ترکیه، عضو دیگر ناتو، با شمولیت فنلند و سویدن در این پیمان مخالف است. در حال حاضر گفتگوها با ترکیه ادامه دارد تا به مخالفتش با عضویت این دو کشور پایان دهد. قرار است در اجلاس 28 جون رهبران ناتو که در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار می شود، در کنار تهاجم روسیه بر اوکراین، عضویت فنلند و سویدن از مهمترین مسائل مورد بحث میان رهبران باشد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
جان سوبکو، سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، میگوید که دیدگاه طالبان در مورد ارزش‌های چون حقوق بشر تغییر نکرده. گفتگوی ویژه ما با آقای سوبکو را به زودی از امواج رادیو آزادی خواهید شنید و این گفتگوی ویژه را در وبسایت ما هم به زودی تماشا خواهید کرد.
بیشتر از خبر،
سپاسگزارم از همراهی شما. حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه دیپلمات در مورد همکاری های قطر و اندونزیا در بخش کمک های بشری به افغانستان مطلبی را نشر کرده است. در این مطلب می خوانیم که در پایان ماه مارچ اندونزیا و قطر یک یادداشت را در رابطه با کمک های بشری و انکشافی با افغانستان امضا کردند. این سند که توسط ریتنو مرسودی، وزیر خارجه اندونزیا، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، به امضا رسید، نشان دهنده نگرانی ها و تعهد این کشورها در رابطه با بحران بشری کنونی در افغانستان و مصیبت زنان و اطفال در این کشور می باشد. وزیر خارجه اندونزیا خانم ریتنو گفت در این همکاری ها کمک های دراز مدت مانند اسکالرشپ یا بورسیه ها، برنامه های مسلکی و همچنان دیالوگ عمومی در رابطه با نقش زنان در جامعه افغانستان شامل می باشند. دیپلمات در اشاره به مجلس ماه مارس بین افغانستان، اندونزیا و قطر در دوحه اشاره نموده می نویسد در این اجلاس در مورد وضعیت دشوار بشری، اقتصادی و تعلیمی افغانستان صحبت شد. قطر به خاطر اینکه سالها میزبان دفتر سیاسی طالبان بود و مذاکرات طولانی امریکا و طالبان در قطر صورت گرفته و موافقتنامه صلح آنها هم در دوحه امضا شد، تلاش دارد در افغانستان فعال باقی بماند. اندونزیا هم بارها کوشش کرد که بین نظام جمهوری سابق و طالبان صلح بیاورد. نشریه خبرنگاران بدون مرز در شماره اخیر خود در مورد خبرنگاران بازداشت شده در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. نشریه می نویسد که تنها در ماه می 12 خبرنگار بازداشت شدند، در حالی که طالبان کمیسیون مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها را از نو ایجاد کردند. سخنگوی حکومت طالبان و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ ذبیح‌الله مجاهد در روزهای اخیر اعلان کرد کمیسیون تحقیق شکایات و تخطی رسانه ها که در حکومت قبلی ساخته شده بود از نو احیا شد. وظیفه کمیسیون این است که شکایات ها را در مورد خبرنگاران و رسانه ها تحقیق کند و در این حال کار مستقل خبرنگاران و رسانه ها را ضمانت نماید. اما با وجود احیای این کمیسیون توسط طالبان، خبرنگاران دستگیر می شوند. اتحادیه خبرنگاران بدون مرز می نویسد که بازداشت خبرنگاران توسط طالبان را تقبیح می کند و از آنها می خواهد که تعهدات خود را در قبال مسئولیت خبرنگاران به جا آورند. به اساس معلومات سازمان خبرنگاران بدون مرز، خالد قادری، مرزا حسنی، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیره مصمم، الغبیگ غفوری، جاوید اعتمادی، علی اکبر خیرخواه، رومان کریمی، سمیع الله، فرزاد و فیروز غفوری خبرنگارانی هستند که از 28 ماه مارس تا 22 ماه می دستگیر شدند. رادیو آزادی.
پیام های شما را هم تا لحظات دیگر پخش خواهیم کرد، اما حالا دکتران در بخش تداوی زنان معتاد می گویند که شمار این زنان با گذشته هر روز بیشتر می شود و ظرفیت تداوی برای آنها در مراکز درمان هم کم. بیشتر در این گزارش مفصل.
عادله 14 سال داشت که بدون رضایتش عروس شد. قصه معتاد شدن او نیز مانند همه رویدادهای ناخواسته در زندگیش دنبال او آمده است.
زمانی که همسرم مواد مخدر استفاده می کرد، من نیز می خواستم که برای من هم یکی دو دود بدهد. یک بار دو بار به همیش معتاد شدم و این نزدیک به 8 سال است که من مواد مخدر مصرف می کنم.
مانند عادله زنان زیادی هستند که خانواده هایشان عاملان اصلی گرایششان به مواد مخدر شدند. آنان یا به واسطه شوهر ناخواسته لب به دود می زنند و یا هم با دیدن شوهرشان هنگام استفاده مواد مخدر تشویق شده و معتاد می شوند. عادله 4 فرزند دارد و 3 فرزندانش بجز از دختر بزرگش که ازدواج کرده همه به گونه غیر مستقیم معتاد شدند. عادله اکنون در مرکز تداوی و احیای مجدد اطفال با فرزندانش در ولایت فراه بستر است. با این حال، دکتران در این مرکز از نبود بستر و امکانات کافی برای مریضان شکایت دارند. عبدالجبار شایق، معاون ریاست صحت‌عامه ولایت فراه در این مورد به رادیو آزادی گفت.
این بسترهای فعلی ما به هیچ وجه یا جوابگوی نیازمندی فعلی ولایت فراه نیستند و معتادین ما به مراتب بیشتر از ایستند که نیاز به بستر دارند و باید به بسترهای ما نظر به ضرورتی که ما دارم اضافه از ظرفیت فعلی ارتقا کنه و زیاد شد.
در مرکز تداوی زنان در کابل نیز قصه مشابه است. دکتر شایسته، رئیس شفاخانه صد بستر معتادان زن، میگوید هرچند در حکومت پیشین نیز مشکلات در زمینه درمان معتادان زن و پرداخت معاش‌های دکتران وجود داشت، اما اکنون بیشتر شده است. او به رادیو آزادی گفت.
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا عرضه لباس ما و یا مواد تنظیفاتی ما کم شده، تغییرات آمده. در قبل ما ترکاری به مریض خود داشتیم، کچالو بود، پیاز بود و مواد دیگه بود و در قسمت گاز و مواد محروقاتی و مشکلات خود داریم، مگر که از طرف دفتر مرکزی ما ریاست کاش تقاضا ما تمویل میشیم به شکلی که قبلا به این شکل نبود، خوبتر بود، ولی فعلا نظر به حالات که آمده خدمات ضعیف شده که یه هم وعده داده شده که یه هم بهتر میشه.
با این حال پروین طوفان فعال حقوق زن از افزایش معتادان زن به ویژه در ولایت فرا با ابراز نگرانی میگوید. این معضل موجب خشونت‌های خانوادگی و بی‌نظمی در جامعه شده است.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود دارد که نمیتونه که جلوی سیل متعددی بگیره که رو به افزایش است و باعث نگرانی همه اقشار گردیدن. فامیل ها نگران هستند، خشونت های فامیلی رو به افزایش است، باعث دزدی و باعث به هم زدن جامعه گردیده.
بر بنیاد گزارش‌های کاروان زهر، برنامه ویژه مبارزه با مواد مخدر با آغاز حاکمیت طالبان از میان 84 مرکز درمان معتادان زن و مرد فعالیت بیشتر از نصف آنها متوقف شده است که در این میان بخشی از این مراکز مربوط به زنان نیز بود. با این حال ملا هیبت الله رهبر طالبان در نخستین روزهای حکومت طالبان کشت کوکنارا منع اعلان کرد، اما با آن هم در برخی از ولایت‌های گرمسیر افغانستان به ویژه هلمند کوکنار کشت و برداشته شده است. اگرچه طالبان به تازگی آمار در مورد شمار زنان معتاد به مواد مخدر به دست ندارند، اما به اساس آمار دقیق کاهش تقاضا به مواد مخدر حکومت پیشین نزدیک به 850 هزار زن در افغانستان از مصرف کنندگان مواد مخدر بودند که سالانه 2800 تن آنان زیر درمان قرار می گرفتند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی